خب یکی از بحثایی که مثلا بعد از انقلاب اومدن خیلی علیه آقای بهشتی مطرح کردن این که آقایشون چرا مثلا زندان نرفته، چرا محکومیت سنگین نداشته، چرا این مسائل نبوده. متاسفانه اون فضای انقلابی این الزامات رو بعضا از طریق ادبیات های دیگری وارد شد و تا این مسئله تفهیم بشه که آقا هر کس بیشتر خودشو درگیر جسد الزامن به معنای انقلابی تر بودن و درست عمل کرد درست تر داشتن نیست. و خب کسانی مثل آقای مطهری، خب اونی که در اون ابتدا در معرض هدف حمله قرار میده یا مثلا به اینشی دیگران اینها، خب یکی از اشکالات در واقع به این صورت مطرح میشد که اینها مبارزه سیاسی و معنای معمولی که جوانان درگیرش بودن نداشتن. و یا مثلا شخصیتی مثل آقای طالقانی، مثلا زندانی که آقای طالقانی کشته، خب این آقایون اینقدر به اصطلاح این میزان از زندان حبس رو تحمل نکردن. اما چیزی که ما فکر کنم که لازم هست بعد از این مطرح بکنیم، بحث موقعیت انقلاب هست. در جریان انقلاب ما شاهد این هستیم که آقای بهشتی میان پیشگام میشه در تشکیل تشکل جامعه روحانیت مبارز، یعنی فعالیت های روحانیون رو در یک مجموعه به نام جامعه روحانیت مبارز ایشون سازمان بخیر میکنه. ایشون بود، آیا متحری بود، آیا تلکنی بود، آیا هاشمی بود، حضرت آقا بود، آیا انواری بود، اشخاص مختلفی که آیا کروبی بود، آیا مستر خوینی ها بود، اشخاص مختلفی که به سنا از روحانیون مشهور که درگیر مسائل انقلاب بودن، اینها در چارچوبه به صدا جامعه روحانی مبارز سازماندهی میشن. ظاهرا آخر سال 56 هست که فعالیت های روحانیت بعد از این به نوعی سازمان یافته تر هست و تحت رهبری آقای مطهری و آقای بهشتی به نوعی عملا نشاخالی این دو نفر و با استفاده از آرا و نظریات امام در سراسر کشور این فعالیت هماهنگ میشه. وقتی که انقلاب آغاز میشه از اواخر سال 56، ما آرام آرام شاهد این هستیم که در گام اول متوجه این مسئله هستیم که رژیم در برخورد با انقلاب استراتژی نداره، واقعا نمیدونه چی کار باید بکنه با این پدیده و در فقدان استراتژی خب میبینیم که دست به اقداماتی میزنه که این اقدامات هر کدام به نوعی خودش منتهی به زمینه سازی برای اقدامات بعدی انقلابی میشه. یعنی شما از سال 56 به بعد میبینید که وقتی که انقلاب آغاز میشه رژیم پشت سر هم اشتباه میکنه، برنامه نداره و در نقطه مقابل ببینید مثلا نیروهای انقلابی کمتر اشتباه میکنن و برنامه دارن و سازمان یافتن. به این سازمان یافتگی تا مدت ها مشخص نیست که از کجا شروع میشه. به اعتقاد من بخش زیادی از این سازمان یافتگی رو ما در این دوره مدیون آقای بهشتی هستیم، چه در جامعه روحانیت مبارز، چه در تعاملش با طیف‌های ملی‌گرا، با اینها هم تعامل داره، با بازرگان دیگران اینها تعامل داره، چه در تعاملش با مردم و ارتباط با امام. و عجیب‌تر این که شما اصلا نقش آقای بهشتی تا این دوره، یعنی تا تظاهرات سال تظاهرات 16 شهریور سال 57 هم باز خیلی آشکار در داخل نمی‌بینید. تظاهرات 13 شهریور به دعوت آقای مفتح انجام میشه در تکای قیدریه. این تظاهرات که برگزار میشه فوق العاده منظم و البته ابتدا تجمع برگزار میشه، بنا نبود تظاهرات بشه، تظاهرات رو آقای هادی غفاری را میندازه، نمازیت رو خونده، منتها آقای هادی غفاری میگه که من گفتم که آجان این جمعیت رو که حالا اومدن همینجوری ول نکنی، دست به کاری بزنی. بعد ایشون شروع میکنه به شعار دادن و خب جمعیت رو راه میندازه. به محض اینکه جمعیت رو راه افتاد و تظاهرات انجام شد، آقای هادی غفاری میگه ایشون فورا منو خواست.
این مثلا حرفت کنم
دایرا باید باشه. آره ایشون میگه فورا آقای بهشتی منو خواست. خب چی گفت؟ شما از کشور خارج بشه. چرا؟ تازه شروع شده کار من. گفت نه، شما با این کاری که امروز انجام دادی قطعا دستگیرتون میکنم، تیربارتون میکنم، شما باید از کشور خارج بشه. میگه هرچی اصرار کردم گفت من به تکلیف میکنم باید از کشور خارج بشه. میگه فورا من از کشور خارج کرد. میگه این امکان نهادی غفاری با اون پتانسیل انقلابیش میگه که آی بهشتی من سریع امکاناتی داشت که سریع تونست من از کشور خارج بکنم. به این نشون میده که سازماندهی شده بود و تشکیلات داشت و ارتباطات گسترده داشت و میتونست به اصطلاح دست آدمی مثل آقای غفاری هم بگیره ببره.
اینا چیز شده؟ این سازمان
و اینا همه مشخص شده؟ ببینید باور کنید بخشش مشخص ممکنه که حالا مختلفه رو مثلا توی این دوره مثلا ببینیم یا مثلا مجموعه که بعدا شده که استفاده این بخش واقعا روشن نشده، یعنی پرسجو نشد که بالاخره این تشکل‌ها کیا بودن یا آیا اون مجموعه که بعدن شدن حزب همون نیروهایی بودن که با ایشون مرتبط بودن. ولی این درک رو ایشون داره که آقا شما باید فوراً از کشور خارج بشید، به شما خارج بکنه و متوجه این مسئله هست. و خب شما تا اینجا از سیستمی روز 16 شهریور هم تظاهرات اتفاق میفته، تا اینجا ما میبینیم که سیستم خیلی آگاهی نداره که چی کار باید بکنه. تقریبا تا زمانی که تظاهرات به تهران کشیده میشه، مطالعه که من در مورد به اصطلاح اقدامات خود رژیم پهلوی داشتم واقعا مطالعه که اینا سردرگم بوده. یعنی شما مثلا به کتاب شورای فرماندهان رو که بخونید، مذاکرات شورای فرماندهان رو بخونید، آدم دلش میسوزه که این جنرال‌های به اصطلاح چیز مشهوری که بالاخره هر کدوم فکر میکردن که اینا چقدر تحلیل هاشون سطحیه، همشون منتظرن جنرال مقدم بیاد. وقتی مقدم میاد تحلیل میکنه، چقدر مقدم دریافتش از قضایی دم دستیه. حتی مثلا متفکرینشون که احسان عراقی بود که میره پیش شاه به اصطلاح با شاه مذاکره بکنه، میگه که من به شاه گفتم که شما چرا به مصدق توهین کردید؟ رو برگشت گفت که آقای نراقی، اون رئیس مؤسسه مطالعات علوم اجتماعی، بگید که تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا مربوط به مصدقی هست؟ این ماجرا دست روحانیونه، دست آخونده هست. میگه من گفتم نه، دست مصدقی هست. میگه نه، تو اطلاع نداری. نه تو احسان نراقی هم نمیفهمه قصه چیه، ماجرا دستش نیست. حالا خب اخیراً اومدن بزرگش کردن خیلی اینها، حالا مذاکراتشون هم میخوام بگم خودش هم خیلی پخت بوده از ماجرا. تازه این آدم که میخواست بهت مشورت بده، به او بگی که آقا چه اتفاقی داره میفته. ببینید در این دوره بازی اصلی دست آمریکایی هست. من معتقدم یکی از جاهایی که تو ایران کار نشده این مسئله هست و اون تقابل نظری و تقابل سیاسی امام با دستگاه کاخ سفید که فرماندهی این تقابل رو در داخل آقای بهشتی به عهده داره، فرماندهی عملیاتی این تقابل رو. این براش دلیل دارم. ببینید آمریکایی‌ها وقتی که دیدن که در داخل کشور با یک پدیده انقلابی روبرو شدن، در اول معتقد بودن که واقعا اینو بر اساس اسناد صحبت آمریکا میگن که اون چی که داره اتفاق میفته پدیده انقلابی نیست، حتی ایران در به اصطلاح دوره پیش از انقلاب هم نیست. اما زمانی که به این نتیجه رسیدم که با پدیده انقلاب سر کار دارم، براش دیگه چاره‌ای نداشتم که راه حل در نظر بگیرم. دو تا راه حل پیشنهاد شد. یعنی در واقع تو دستگاه سیاست خارجی آمریکا نه این دو تا روی کرد کار شد. روی کرد اول این بود که سفارت آمریکا و سازمان سیا تا حدود زیادی بخشاشون معتقد به این روش بوده. باجن در ایران انقلاب اشتران ناپذیر و ما برای این انقلاب اجتناب ناپذیر راهی جز همراهی، هماهنگی و سوار موج شدن راه دیگر، چاره دیگری نداریم. فقط ما میتوانیم بر موجش سوار بشیم، آدمهای خودمون رو درش تعبیه بکنیم تا منافع خودمون رو حفظ بکنیم. جلوی این موج نمیتونیم بیستیم، باید با این موج همراهی بکنیم تا بتونیم اینو کنترل بکنیم. نظریه که این نظریه وزارت خارجه، نظریه اون آقای چیز وزیر خارجه مشهورشون،
سفیرشون تو ایران یاد،
سفیرشون که ویلیام سولیوان بود، وزیر خارجش هم نه سارس فنس بود. این تحصیل داروها دیگه معلوم میشه اینجا که اما در نقطه مقابل برژنسکی رئیس شورای امنیت ملی این نظر رو مطرح میکنه که ما با یک پدیده انقلاب واقعی در ایران سر و کار داریم و این انقلاب رو نمیشه از طریق همراهی با اون به اصطلاح برش غلبه پیدا کرد. رایی که این انقلاب رو میتونیم برش غلبه پیدا کنیم رایست که در انقلابات اروپا دولت ها عمل میکرد و از کریم بینتون این نظر رو مطرح، استاد خودش در پاروارد این نظر رو مطرح میکنه، میگه که در انقلابات اروپا هر وقت دولت ها با نیروهای انقلابی همراهی میکردن، در این همراهی نتیجه پیروزی انقلابیون و اعدام سران دولت بود و هر وقت رهبران دولت ها دل به دریا میزدن و سران انقلاب رو دستگیر میکردن و تیبارون میکردن، نتیجه این بود که مردم میافتن دنبال کار خودشون، به انقلاب رها میشد. و ما راهی جز این اقدام رو نداریم و این دو طیف با هم دیگر کشمکششن. شما سخنرانی امام ببینید، امام کاملا این دو تا جریان رو فهمیده و در طول زمان دائما داره این رو نقض میکنه. شما دید وزارت خارجه یا فشار آوردن، شریف امامی رو آوردن بر سر کار، شریف امامی آمد که مسالمت آمیز رفتار بکنه، اما بعد از مدت دیدیم که سیاست مسالمت آمیز جواب نداده، ناچار شد همون شریف امامی که آمد برای سیاست مسالمت آمیز دست به اقدام حکومت نظامی بزنه و ماجرای هفته شهریور رو پیش بیاره و خب در شهرستان ها دست به اون جنایت رو گسترده بزنه. بعد وقتی دیدم که شریف امامی اون تابوی به اصطلاح نظامیگری رو نداره، رفتن ازهاری رو آوردن به اصطلاح بتونه این فضای به اصطلاح خشونت رو گسترش بده. اما جالب که زمانی که ازهاری اومد، میبینیم طیف دومی، طیف اصطلاح وزارت خارجه یا مسلط میشن. شما از ازهاری جز یک نفرسک چیز دیگه نمیبینید، کاری هم نمیتونه بکنه و اتفاقا در این دوره سیستم کاهش پیدا میکنه، یعنی قدرتش، و ناچار میشن که برن به سمت آدم مثل بختیار و دکتر صدیقی و دکتر سنجابی و مهندس بازرگان، یکی از اینها رو بیارن. یعنی در واقع اون سوار شدن و موج انقلاب بود. این دوره کشمکش ادامه پیدا میکنه. به نهایت هم این بختیار رو میارن. وقتی که بختیار رو آوردن، همراه با بختیار جنرال هایزر هم میاد. یعنی هر دو تا روی کرد با هم داره پیش میاد. هایزر هست به اضافه بختیار. شما میدید که در ایران نه هایزر جواب میده نه بختیار، چون رویه که امام در پیش گرفت رویه است که ارتش رو خلع اصلاح میکنه و در واقع نمیاد، چون اینا واقعا میخواستن که یعنی به سمت مبارزه انقلابی، درگیری مسلحانه. اگر انقلاب به سمت درگیری مسلحانه کشیده میشد، این تئوری ها جواب میداد، ولی امام اصلا وارد مبارزه مسلحانه نشد. شما تظاهرات مسالمت آمیزی که در تهران هم اتفاق افتاد میبینید در رأس جای بهشتی هست، یا سخنرانی که ایشون مثلا در 16 شهریور داره، و حتی بعضی از تظاهراتی که به اصطلاح منتهی به شهادت بعضی هم شده، ایشون گفته که مثلا اینو ما طراحی نکردیم، این خارج از حوزه نظر ما بود که به اصطلاح با اون مخالف بودیم، ما معتقدیم که این کار به اصطلاح به نفع جریان انقلاب نیست. حتی تظاهرات رو هم نمیخواد منتهی به درگیری بشه. لذا شما میبینید که صف بندی که میکنه اول خانوما رو میفرستن جلو، خانوما هستن، مردم شعارهای به اصطلاح چیز هم میدن، قارون میدن و درگیر نمیشن اصلا. خب انقلاب وقتی که به پیروزی میرسه، شما در این دوره میبینید که کسی که میاد برای اولین بار بحث شورای انقلاب مطرح میشه و شورای انقلاب رو میسپرن، مثلا اون مجموعه رو میگن که بیاد چیز بکنن، اولین کسانی که عضو شورای انقلاب میشن مرحوم آقای بهشتی هست، مرحوم آقای مطهری هست، آقای طالقانی هست، آقای منصور بازرگان هست، مرحوم صاحب قرنی هست، آقای رفسنجانی هست، بعد آقای خامنه‌ای هست، آقای باهنره. و جالب این که حتی این طیف لیبرال رو هم باز آقای بهشتی پیشنهاد میده اینا بیان، این پیشنهاد خود این هاست، آقای بهشتی هست که هم آقای بهشتی هم آقای مطهری که اینها بیان باشن اینها. و در درون شورای انقلاب هیچ رأی‌گیری نشد، عملا آقای بهشتی خودش به طور طبیعی شد رئیس شورای انقلاب.
من اینجا زمان بودن آقای طالقانی،
بله بله زمان بودن آقای طالقانی،
یه خود عجیب نیست
به خود این کسرت ایشون، ببینید بحث کسرت نیست،
وجاهت نامی که ایشون باشه.
ببینید مسئله سر اینی که آقای بهشتی
قبول دارین که شخص دوم هم میکرد به لحاظ محمدی هست
آقای بهشتی؟
آقای طالقانی
بله اینو قبول دارم، منتها مسئله سر اینی که شما در مجلس خبرگان هم اینطوری بوده، در مجلس خبرگان آقای منتظری رئیس بوده، اما عملا مجلس خبرگان آقای بهشتی اداره میکرد. این به خاطر قدرت مدیریت و قدرت به اصطلاح جمع آوری جمع بندی مسائل
ایشون بوده.
ببین جوان تر بودن خب خیلی تفاوت نداشت، منتها قدرت جمع بندی ایشون این بوده. ببین زمانی که سفارت آمریکا رو گرفتن، آقای کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور بعدی اتریش میاد ایران، مأموریت کورت والدهایم اینه که ببینه ایران قدرت واقعی دست کیه، شخصیت واقعی در ایران و قدرت واقعی در ایران بعد از اطلاع خمینی چیه، با کی باید طرف باشه.
یعنی ببخشید که فرانسه، یعنی نقشی که به نوعی از بعد از شهادت دکتر بهشتی افتاد تا موقعی که امام زنده بود افتاد دو شهاده هاشم
چیزی شبیه ده
متعایی مقدار
چیزی شبیه ده که آقای به میگه من میخواستم کانون قدرت رو در ایران بشناسم. یعنی کانون قدرت کیه؟ اینا با خیلی ها ملاقات کردن. میگه وقتی که وارد جلسه شورای انقلاب شدم و تو نشست اونجا صحبت کردم و در بحثا که شرکت کردم، متوجه شدم که یک روحانی بلند بالای با قیافه بسیار زیبا و امامه سیاه، متوجه شدم که او بر همه احاطه داره و کانون اصلی قدرت انقلاب او هست. یه حرف کورت والدهایمه. من فهمیدم که کانون اصلی اوه، دیگران حاشیه. این واقعیت داشت. ببینید در این دوره ما شاهد ظهور و بروز گروه های متعددی هستیم. قبل از پیروزی انقلاب، چند وقتی مونده به پیروزی، آقای بهشتی علاوه بر جامعه روحانیت بحث تشکیل حزب جمهوری رو هم مطرح کرد، حزب جمهوری اسلامی، که البته قرار بود قبل از پیروزی انقلاب این تشکیل حزب جمهوری اعلام بشه، منتها عملا به خاطر شرایطی که وجود داشت بعد از انقلاب مطرح شد. شما ببینید شورای انقلاب عملا دست آقای بهشتی است، ریاستش و ساختاردهی و سازماندهیش، بعد حزب جمهوری اسلامی، بعد از حزب جمهوری اسلامی مجلس خبرگان تشکیل میشه. مجلس خبرگان که تشکیل میشه عملا رهبری مجلس خبرگان با آقای بهشتی هست و این در شرایطی است که تقریبا عموم علمای ایران و تعبیر آقای موسوی اردبیلی فول علمای ایران در این مجلس حضور دارن، نه فقط فول علما بلکه فول سیاسیون هم حضور دارن. شما طیف های مختلف کسانی که رهبران گروه های مختلف سیاسی بودن اونها به عنوان نمایندگان مجلس خبرگان حضور داشتن. شما از بنی صدر گرفته تا غضنفرپور، مقدم مراغعی، حسن نزی، بعد لایبر احمد مدنی، دیگه همه در مجلس خبرگان حضور داشتن و
مکلم بودن.
بله همه که روحانی نبودن، 70 نفر بودن، 40 نفر از علما بودن، 30 نفر از سیاسی.
بعدن همه
خبرگان قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی دارم از
بکنم، خبرگان
خبرگان قانون اساسی دارم از که در بین خود مرحوم آقای طالقانی بود، آقای منتظری بود، دیگران بودم، آقای خامنه‌ای بود، آقای رفسنجانی بود، همه اینها بودن. در بین همه اینها آقای بهشتی شخصیت اول مطرحه و عملا تصمیم گیری، یعنی به اصطلاح تصمیمات، تصمیم شخصیت تصمیم ساز در مجموع ایشون هست و کار رو پیش میبره و با وجود اینکه نهضت آزادی مخالفت میکنه که به اصطلاح قانون اساسی رو به اصطلاح اعلام نکنن یا به اصطلاح به نوعی اعلامش رو به تعویق بندازن، ایشون استادگی میکنه و اعلام میکنه که کار قانون اساسی به خاتمه رسیده و باید به رفراندوم گذاشته بشه و اصلا معطل هم نمیکنه جریان انقلاب رو و این ایستادگی های ایشون هست که در واقع تو این که دارم میگم به معنای نادیده گرفتن نقش دیگران نیست، در این حوزه بیشترین ایستادگی مال ایشون و همه هم اذعان دارن، نه همش که همه قبول دارن. خب ضمن این که شما در شورای انقلاب هم قوانین متعددی تصویب میشه و بسیاری از تصمیم سازی هایی که در این دوره اتفاق میفته باز هم زیر نظر آقای بهشتی هست و خب در همون روزهای اول مرحوم آقای مطهری از دنیا میره و کسانی که تا حدودی میتونستن در حوزه‌های مختلف به نوعی با ایشون همترازی داشته باشن مثل آقای بهشتی مطهری خب عصر شد، مثلا در حوزه نظامی مثلا مرحوم آقای قرنی عصر شد، با یک نوع خلع هم تا حدودی هم ما در این دوره مواجه هستیم. به اضافه این که این خلع به این معنی نیست که باز دیگران میتونستن جای ایشون رو مثلا احیانا تنگ بکنن. به همین خاطر شاهد این هستیم که آنچرا که دیگران میخواهن به امام بگوین نمیتوانن به امام بگوین باید بهشتی بگن. مظهر ارتجاع، مظهر عقب بندگی، انتصار طلب، قدرت طلب یا اما اقسام فحش هایی که قابل تصور بود، هر اتفاقی که در کشور می افتاد تو گردن ایشون می نهد. عرض میکنم بحث کاندیدای ریاست جمهوری، هر اتفاقی که می افتاد مطرح می شد علیه آقای بهشتی. چرا؟ چون این نگرانی هم مطرح بود در مورد بحث ریاست جمهوری، چون تقریبا در 15 نفر اومده بودن گارد گرفته بودن، آمریکایی هم واقعا دنبال این بحث بودن که این مسئله رو به طور جدی با دوستان خودشون حل بکنن، جریان انقلاب رو از طریق به اصطلاح قدرت رسوندن. به اضافه این که یک کار گسترده دیگری هم اینها انجام داده بودن. شما بینید که در داخل سازمان مجاهدین خلق و سازمان شرکای فدایی، به خصوص سازمان مجاهدین خلق، دست به اصطلاح یارگیری بسیار گسترده زد. طیف زیادی از نیروهای مسلمان رو، بچه هایی که حالا گرایش انقلابی داشتن، شور انقلابی داشتن، حالا این شورشون رو نتونستن جایی ابراز بکنن، فکر کردن که اینجا جای خوبی هست، با شعارهای عجیب غریبی که خب بسیار حرفه‌ای هم سازمان کار میکرد و حتی اگر هم حرفه‌ای نبود در اون فضا حرفه‌ای نشون داده میشد. معتقدم که چون در اون فضا کسی کار نمیکرد و در اون خلا این مسئله خیلی حرفه‌ای نشون داده میشد اینها. و ما از طرف نیروه مسلمان خیلی شما مثلا تنها چیزی که مثلا از طرف نیروه مسلمان چاپ میشد یکی همین روزنامه جمهوری بود، یکی منشور برداری مثلا قدریان اسلام بله که خیلی تو حوزه مطبوعات و چیز شما چیز نه منطقه 40-50 تا مجله روزنامه از طرف‌های مختلف شما دارید. مثلا شما عموم این نویسندگان چیز رو که میشناسید الان مثلا تو کانون نویسندگان دیگر اون هستن، این همه برای اینا می‌نوشتن. حتی تو مطبوعات چیز رو مثلا چند وقت پیش مطلب رضای دولت آبادی خونده بودم در تمجید از مسعود رجوی و به اصطلاح صفای فرانی و بیرن کزنی اینا خیلی با احساس. چقدر
صفای فرانی بودی؟
نمیدونم رو نسبتش رو نمیدونم چقدر با احساس که مثلا تو اونی که مثلا در مطلب ایشون خب یادی از بچ مسلمان نیست. من مثلا از همین چپی ها و عموم نویسندگانی هم که در این دوره حضور داشتن از طیف‌های مختلف خب به نفع این جریان می نوشتن و نیروهای انقلاب عملا درگیر به اصطلاح مدیریت انقلاب بودن و فضاسازی بسیار گسترده‌ای صورت می‌گرفت. بنی صدر کار بسیار ماهرانه‌ای انجام داد، اون این که اصلا مسئولیت قبول نکرد. شما وقتی مسئولیت ندارید میتونید همه رو میتونید نه بکنید، میتونید به همه ایراد بگیرید و کارش فقط سخنرانی بود که یا تبلیغات بکنه. و جالبی که همه هم یه جور زیر نفتی در مورد همین اعضا سازمان جاده نخواب ایشون میگفت که اینا استالینیستن. حالا اونا میگفتن که ایشون اصلا رجوی و سازمان جاده نخواب میگفتن که این کتاب کیش شخصیت رو که نوشت در باید تفعون شخصیتی آدم ها هست. میگفتن که بنی صدر این یه آینه گرفته، آینه قدی گرفته، خودش نگاه کرده کتاب پیش شخصیت نوشته. این در واقع کتاب پیش شخصیت ترجمه خود بنی صدر. بنی صدر به اینا میگفت اینا استالینیستن. خب شعارهای تندی هم علیه هم دیگه میدادن، به اضافه این که اونم دائما راه میرفت اینجا اونجا سخنرانی میکرد و رادیو هم پخش میکرد. رادیو تلویزیون یک فضای بسیار جدی ایجاد شده بود که بنی صدر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد. در نقطه مقابل نیرویی که پس مسلمان ها داشتن آیین جلال‌الدین فارسی بود.
بنی صدر وزیر
یک دوره بسیار کوتاهی وزارت خارجه و وزارت اقتصاد را قبول کرد.
بی دولت موقت.
نه دولت شورای انقلاب.
دولت بعد از
دولت. بله. دولت شورای انقلاب که اتفاقا در دولت شورای انقلاب هم باز اینجا باید که ریاست با آقای بهشتی هست. بنی صدر خب تبلیغات بسیار گسترده‌ای رو اینجا انجام داد برای خودش، منتها این نگرانی به وجود اومد که اگر بنی صدر به ریاست جمهوری برسه وضعیت خطرناکیه. آقای بهشتی جز اولین کسانی است که متوجه خطر بنی صدر شد و هشدار میده در مورد رفتارهای مربوط به کارها و تصمیماتی ایشون. این پیشنهاد مطرح میشه که برای ریاست جمهوری بهترین کسی که میتونه مطرح بشه آقای بهشتی است. هم حزب هم جامعه روحانیه، بعضی از اعضای جامعه روحانیه اومدن به امام گفتن که شما اجازه بدید بهشتی کاندیدا بشه، چون اگر آقای بهشتی نیاد خب قطعا بنی صدر جای میشه، فضا به این سمت رو بشه. امام قبول نکرد، خب صلاح نیست، چون اگر بیای ما آقای بهشتی رأی بیاره نتیجه این میشه که جامعه تصور بکنه که اینها از اول برای خودشون کاسه چیدن و به اصطلاح در واقع برای رسیدن به حکومت اومدن انقلاب کردن، هدف دیگری نه.
یعنی کلا امام با این که رئیس جمهور
در اون شرایط روحانی باشه در اون دوره مخالفت کردن و هرچی هم آقایون رفتن گفتن قبول نکرد. حتی خدای افسنجانی هم میگه من خیلی اصرار کردم اینها، شون صرف تاسو گفت نه موافقت نکرد. اشخاص زیادی رفتن، بحث آقای فارسی پیش اومد. آقای فارسی رو اون شایبه مطرح شد که ایشون ایرانی نیست، خب آقای فارسی کنار رفت. بحث مسعود رجوی هم کندر شد. امام گفت که چون ایشون به قانونی رأی نداده، چون شعار مشهور داشتن نه منفی نه مثبت، تحریم انقلابی شعار رو تنبیه کردن، که همون موقع همین آقای موسوی پایینی ها که به عنوان رئیس به اصطلاح اون شورای رئیس مسئول چیزی بود که این اعضا رو در واقع وظیفه که شورای نگهبان داره انجام بده، کسانی که صلاحیت ریاست جمهوری دارن. خب ایشون هم حذف کردن، اون گفتشون به قانون اساسی رأی نداده، کسی که رأی نداده خب نمیتونه بیاد رئیس جمهورش بشه. خیلی سریع دست سر صدا کردم، بعد اومدن گفتن که ما معتقدیم که آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور بشه، آیت الله خامنه‌ای بیشتر این صلاحیت رو داره. بعد از این مسئله اومدن این ماجرا رو علم کردن که امام بیاد رئیس جمهور بشه، بحث ریاست جمهوری امام رو مطرح کردن. اوضاعی داره ماجرای ریاست جمهوری در ایران در اون دوره. خب نیروهای مسلمان دستشون عملا خالی شد که با آقای حبیبی رضایت دادن که حقوقدانی بود و دیگه که ممکن که معقول طرفین باشه. خب عملا آقای حبیبی هم رأی نیاورد. کسانی که در منظر تبلیغ بودن در اون زمان بیشتر از همه آقای فارسی بود، که آقای فارسی خب عملا از دور خارج. و نکته جالب توجه این که در مورد بنی صدر آقای بهشتی بیشترین مراعات رو داره و خیلی کوتاه مد در برابرش، هرچند گاهی هم اون مطلبی رو از قول دیگران علیهش رو نقل میکرد، اینها رو در رو میکرد و مینشون که اصطلاح به نوعی بسوجونه اون مطالبی که گفته میشه، ولی صبوری بیش از حدی در برابر این همه تهمت ها ایشون به خرج داد. یعنی عرض کنم که از مثلا قطع شدن برق در یکی از مثلا مناطق خوزستان گفتن که اینو یاسین بهشتی دستور داده، گرفته تا کشتن آقای طالقانی شما در نظر بگیرید دیگه، که اصلا رسما شعار میدادن، شعار هر چیز بوده. هنوزم شاید شما که در دیوار پیدا بکنید که بهشتی بهشتی طالقانی تو کشتی. این جریانی که عرض کردم، جریان حزب عملا با قدرت گرفتن مجلس توسط به اصطلاح آمریکایی‌ها می‌بینیم که به نتیجه نرسید. یعنی یک کشمکش اساسی در این دوره هست. بنی صدر به قدرت رسید، در این طرف شما می‌بینید که مجلس شورای اسلامی به دست نیروهای مسلمان افتاده. شما بحث مشکل دیگری رو دارید به نام پدیده ماجرای سفارت آمریکا، که این ماجرا سلاح کشمکش های خاص خودش رو در سطح بین الملل برای ایران ایجاد کرده و بعد از این که ایران به نوعی راضی شد که با این پدیده همراهی بکنه، شما می‌بینید که اون استراتژی که من در گذشته توضیح دادم در دو شکل دیگر داره اتفاق میفته. یکی کارگیری و نیروسازی سازمان‌های سیاسی در داخل کشور، دیگری بحث تهاجم نظامی از خارج، و شکل سوم این مثلث کودتای نظامی هست. یعنی آمریکایی‌ها اومدن یه چندین کودتا رو در داخل طراحی کردن که یکی از مشهورترین اینها کودتای نوژه بود، که کودتای نوژه همراه هست با حملات با تکهای محدود ارتش عراق که زمینه رو برای اصلا اقدام کودتا فراهم میکنه. چون شما هواپیما رو باید مسلح بکنید، در مسلح کردن هواپیما باید مجوز بگیرید، چون اینا 45 دقیقه میکشه. اینا برای اینکه این زمینه فراهم بشه عراق هر از گاهی حمله میکرد، که چون که کودتا عملا منتهی به شکست میشه، به فاصله کوتاهی بعد از شکست کودتا میبینید که جنگ عراق شروع میشه. یعنی شما اون خط نفوذ رو در داخل سیستم دارید انجام میشه. خط به اصطلاح حذف رو اینو که از طریق عراق کوتاه به نتیجه نرسید از طریق به اصطلاح ضلع دومی مثلث یعنی حمله نظامی عراق اتفاق میفته. خب بخش زیادی از شهرهای ما تصرف میشه و واقعا اگر در تصرف دشمن باقی میموند جمهوری سقوط میکرد، چیزی برای گفتن نداشت. و در اون زمان هم اتفاقا ما شاهد این پدیده هستیم که خیلی تا سال اول جنگ نیروهای مدافع رزمنده نرفتن، سال اول به طیب محدودی هم
شما
ارتش سپاه یه سری نیروی محدودی از
بسیجی
ستاد جنگ های نامنظم خیلی محدود هم. شما حضور مردمی در اون دوره ببینید میتخیه خیلی محدود هستن. شما در این دوره که جنگ که آغاز میشه دو نوع کشمکش در داخل کشور شروع میشه. یک کشمکش برای رسیدن به قدرت سیاسی که قدرت تامه سیاسی که انیسرز بگو سازمان بگو میکنه، یک کشمکش برای رسیدن به قدرت تامه دفاعی در جبهه. و این دو کشمکش رو واقعا در هر دو جبهه به نوعی شما با چهره های خاصی روبرو هستید که فداکاری های تام دارن. در جبهه سیاسی شما در مرکز آقای بهشتی هست که در طیف نیروهای مسلمان داره این جریان رو فرماندهی میکنه و در نیروی مقابل بنی سبز هست که آرام آرام میبینید که شما از سخنرانی هفته شهریور سال 59 بنی سبز میبینید که این موج به اصطلاح این جبهه رو در خود رو در این جمع میبینید که تمام گروه ها حول و حوش بنی سبز دارن جمع میشن. بعد این سخنرانی در 14 اسفند به اوجش میرسه، اوج این تو دانشگاه تهران، اوج به اصطلاح این هماهنگی که گروه های مختلف میان با بنی سبز هماهنگ میشن به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. به این در حالی که بخش وسیع از کشور در اختیار دشمن هست. در داخل نیروهای مسلمان یک کشمکش دیگر هست به اون این که ما رهبری جنگ رو چگونه اداره بکنیم. بنی سبز فرمانده کل قوا هست، اصرار داره و جنگ کلاسیک و جنگ تانک تانک و این که میگه ما به سبک اشکانیان بیایم عقب بکشیم، اونا رو بیاریم وارد کشور بکنیم، بعد به اینا حمله بکنیم،
زمین بدیم زمان بگیم،
زمین و اصلا سیاست زمین در برابر زمان. حتی این توری به اصطلاح اشکانیان رو میگه، ما به سبک اونها بجنگیم یا اونها بیاریم داخل کشور و از این طریق بتونیم به اصطلاح با اینها برخورد بکنیم. جالبه که در نقطه مقابل به هیچ وجه امام و آقای بهشتی و دیگران با مسئله دادن زمین موافق نیستن. شما مجموعه سخنرانی امام رو و به اصطلاح آواز آقای بهشتی رو جمع‌بندی بکنید می‌بینید که اینها در برابر این استراتژی به طور جدی ایستادن و معتقدن که ما در شرایطی هستیم جز دفاع مردمی راه دیگری نداریم و هر چه تلاش هم صورت می‌گیره که این دفاع مردمی صورت بگیره من صد در برابر این دفاع مردمی مقاومت می‌کنه. چرا؟ چون با توجه به اون 11 میلیون رای که داره اصلا یک دوره نمایشی رو بنی سبز رو انداخته بود از این سفرهاش به جبهه و عکس‌ها و گاردهای مختلفی که گرفته بود و اینها رامبو بازیایی که در می آورد خیلی گسترده بود و تا اینکه اختلاف بر سر روش جنگ و اختلاف بر سر روش اداره کشور منتهی به این میشه که بنی سبز بشه رهبر نیروهایی که مخالف انقلاب هست.
اپوزیسیون
میشه رئیس جمهور که تبدیل شد به رهبر اپوزیسیون، اپوزیسیونی که در پشت سرش نیروی مسلح آماده به جنگ هم خوابیده. یعنی شما سپاه در این زمان 30,000 نیرو داره، این چیز حدود 30,000 نیرو داره، اما سازمان مجاهدین خلق بنابرای گزارش بی بی سی میگه چیز حدود 100,000 نیروی مسلح آموزش دیده داره. حالا سازمان چی؟
که کامل
چنین که کامل نمیشه گفت، از ملیشیا گرفته تا چریک و دیگران اینها که کار کرده بودن اینها
عبادارم جدا سر ازلاتا بودن.
ببینید اینها که اعلام میکردن که ما مثلا نیروی مسلحه در این حد داریم، به الا به همین آسونی که دست به
چجوری تونسته بودن این تعداد رو بسیج کنن در حالی که ما 30,000 سپاهی بیشتر نداشتیم؟
ببینید شما در سطح شهر تو خانه‌های تیمی هفته به اصطلاح اردوهای تفریحی اردوهای کوهستانی میتین دوره‌هایی که در جنگل برگزار میکردن نیرو رو میبردن آموزش میدادن. برخوردی هم که با اینها صورت میگرفت بعد فضاسازی که صورت میگرفت توی این فضاسازی شما که وارد میشین میگن شما جلوتر نه یا فعلا شما هواداری خیلی باید ثابت میکردی خودت رو هواداری. بعد آروم میگفتن که از مرحله هواداری مثلا تازه یه گام جلوتر رو بندید. یه فضاسازی رتبه بندی به اصطلاح سازمانی ایجاد میکردن که برای نیرو تصور میشد که اگر از این گام بیاد به گام بعدی مثلا کوی رو فتح کرده. آقا شما اول نمیتونید وارد سازمان بشید، باید اول یه دوره برید وارد جنبش ملی مجاهدین بشید، وارد جنبش بشید، جنبشی بشید بعد بیاید وارد مجاهدین، یعنی اونجا ثابت بکنید خودتون رو بعد بیاید. و معمولا هم به افراد هم کار پرخطر هم میسپردن. لذا نیروهای این چنینی که حالت فرقه‌ای هم داشت، بعدا سازمان الان هم که شما سازمان امور مطالعه بکنید سازمان حالت فرقه‌ای پیدا کرده. شما در فرقه وقتی نیرو رو جذب میکنید کاری با نیرو میکنید که نیرو تابع گوش به فرمان محض و حاضر برای فرقه دست به هر کاری بزنه. همچنان که مثلا در فرقه خوارج اتفاق افتاده، در فرقه اسماعیلی اتفاق افتاده، در انواع فرقه های اتفاق چیز افتاده. شما بنابراین یک جمعی دارید که دشمنانی که حالت فرقه‌ای دارن علیه آقای بهشتی و به صورت فرقه‌ای میخوان با او بجنگن و به صورت فرقه‌ای میخوان نظام رو تصاحب بکنه. حالا عناصر بین‌المللی با او همراه هست، عناصر سیاسی به اصطلاح منطقه با او همراه هست، عناصر نظامی منطقه با او همراه هست، همه اینها با این پدیده همراهی دارن. و شما در این جریان نیروهای مسلمان رو دارید، امام رو دارید و همین طیف محدود از روحانیون رو که حالا سرگلشون آقای بهشتی هست. نمیتونم خیلی تاکید نکنم که به نقش دیگران خدا نکرده کم رنگ بشه. خب در چنین شرایطی به اضافه اینکه گرفتار جنگ هم شما هستید، جنگ خارجی، جنگ داخلی که شروع میشه، این جنگ داخلی زمانی است که بنی صدر خودش میشه رهبر اپوزیسیون، با رجوی ملاقات میکنه و بعد از ملاقات با رجوی علی رغم اون شورای سه نفره‌ای که تشکیل شد،
این 14 اسفند یا قبل؟
نه نه این بعد از 14 اسفند،
بعد یعنی فاصله
تا 30 خرداد، تا فاصله 30 خرداد خب نهایتا توافق شد که یک شورای سه نفره‌ای تشکیل بشه. این شورای سه نفره نه 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 از طرف مجلس امام و رئیس جمهور سه نفر آقای مهدوی کنی بود، آقای اشراقی بود و آقای محمدی یزدی، که این شورای سه نفره وظیفه‌شون این بود که بررسی بکنن که در فضای اختلافات سیاسی کشور چه کسی متخلفه، چه کسی تخلف کرده که با او برخورد بشه. بعد از مدتی که این شورای سه نفره بررسی میکنه، نماینده بنی صدر هم درش بود، اعلام میکنه که بنی صدر مورد به اصطلاح تخلف کرده.
نماینده بنی صدر چی بود؟
آقای اشراقی بود. بعد ایشون وقتی که اعلام کردن
آقای اشراقی، مرحوم اشراقی،
بله
حکم مرزی و طرفین بود،
حکم بنی صدر بوده
و بعد علیه خودش قهره،
بعد علیه بنی صدر، بله. که جالبه که بنی صدر اعلام کرد که اینها مثل حکمیت صفین حکمیت کردن، که امیرالمومنین گفت که خب اگر حکمیت صفین حکمیت کردن پس ما معاویه، این تو علی هستی، اینجا باید مشخص کنی که علی کیه.
یعنی کی گفت؟
این امام گفت. باید مشخص کنی که علی کیه، به کی معاویه است. اینها. و خب پس بنابراین تو علی هستی اگر چون رای بر علیه تو داده شده، این رو میخوای با اون حکمیت مقایسه بکنی. عرض کنم که بعد از این اعلام رای شما میبینید که پیوستگی و نسبت با جریان اپوزیسیون جدی‌تر میشه.
این فاصله شورای سه نفره تا 30 خرداد که بی‌کفایتی بنیسد توی مجلس اعلام شد، این فاصله وجود داشت یعنی که این شورای سه نفره مجلس به گزارش خودش
نه
امام اعلام کرد.
اینا به امام اعلام کردن. اینا به امام اعلام کردن. ببینید از زمان پیوستن و نیست به اپوزیسیون، این در واقع ملاقاتش با رجوی و بسیج شدن اینها گروه ها پشت سر و نیست در برابر امام و انقلاب، تقریبا یه 15 روز طول میشه. یه سری تظاهرات بود که در اون تظاهرات مردم میگفتن که حالا که چون بچارده اسفند ایشون میگفت که رهبر من مصدره دیگه، که خیلی من خاطرم هست مثلا تظاهرات میگفتیم که حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده، به این میگفت 11 میلیون رأی، حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. بعد این تظاهرات این چنینی برگزار میشد، خیلی کوتاه مقطعی اینها و به اصطلاح اوایل خیلی گسترده نبود. فاصله چیز رو شما در این فاصله یک کار دیگری هم سازمان مجاهدین انجام داد و معتقد و واقعا هم معتقدم، براش هم مقاله هم نوشتم کارم کردم اینها، این کار مشترک با سازمان سیاه اتفاق افتاده در ایران. با اون اومده که در سازمان های مختلف و در کنار شخصیت های مختلف سازمان آدم گذاشت، نیرو نفوذ داد. شما نید دبیر شورای امنیت ملی کشور عضو سیاست و همترین عضو سازمان مجاهدین
مدنی؟
نه، مسعود کشمیری.
دبیر شورای
امنیت
ملی؟
دبیر شورای امنیت ملی بود دیگه، یعنی کسی که به اصطلاح جلسه آقای باهنر و آقای رجایی رو اداره میکرد،
همون که گفتن شهید شده.
بله، اون بمب اصلا قرار بود برای خونه امام بذاره. بمب قرار بود برای خونه امام بذاره که پاسداران مخالفت کردن آورد اینجا گذاشت. پاسداران متوجه پاسداران اصرار کردن که باید کیفش رو ببینن. اصرار کردن که باید کیفش رو ببینن. کشمیری گفت من دبیر شورای امنیت ملی کشورم، شما میخواد کیف من رو ببینید؟ چون نباید ببینید. این قهر کرد، به حالت قهر جدا شد. آقا شما توهین میکنید، من اصلا نمیرم ملاقات ما. که بعد این بمبگذاری رو در چیز انجام داد و تقریبا یکی دو روز قبل از این اتفاق یه متوجه شدن که این با یکی از خانه‌های تیمی سازمان مجاهدین خلق ارتباط داره. قبلا رئیس یه شرکتی بود، در شرکت انگلیسی بود،
ظاهرالسلام بود.
بله، رئیس شرکتی بود، بعد اومد وارد داستانی انقلاب شد، از داستانی انقلاب رفت به اداره عقیدت سیاسی نیروی هوایی و از اونجا اومد به نخست وزیری و خب با توجه به آموزش هایی که داشت و اطلاعاتی که داشت آرام وارد به اصطلاح مباحث امنیتی کشور شد و شد دبیر شورا، یعنی در واقع کسی که به اصطلاح جلسات و مصوبات شورا رو به اصطلاحشون پیاده میکرد و پیگیری میکرد.
تو بردنش هم ماجراشو شما تعریف کردی و کیفشو برد توی درخواست برگیری
اون رو نفیست
باید کیفی میاد میره تو میگردن رد میشه، بعد میگه آقا یه چیزی جا گذاشتم، میره بیرون که دوباره که میاد دیگه نمیگردنش. یعنی تو بار دوم این اون رو وارد نخواست برگیری میکنه یا احتمالای کیف مشابهی رو برمیدارن تو ماشین.
یعنی اونم میگشتن دم بوم؟
میگشتن دیگه، میگشتن اینجوری میگن، میگن که کیفو میاره با یکی میاد تو بازرسی میشه، اصلا خودش باز میکنه میگه منو باید بگردید، من میگه شما فهم میگه نه فرقی نداره بگردید، رد میشه بعد میگه که جا گذاشم میاد کیفو عقب میکنه میاد
بعد هم سریده همه میره.
بله
الان
شما ببینید کشمیری و کلاهی هیچ اثری ازشون پیدا نشد. کلاهی هم مدتی زیادی کارمنده
کلاهی هفتتی رو
کلاهی هفتتی مهز کار میکرد و از مدت ها قبل بوده. یا مثلا شهید هاشمی نژاد رو کسی که شاگردش بوده ایشون اترار کرده.
این رو در شهید هایی کرده این چیز بودن تو رو
در شهید هایی در این فاصله اقدامی که به صلاح اتفاق می افته اول بار امام بنی صدر از قبولی کلقوه عزل میکنه، این در واقع اختیار جنگ رو از دستش خارج میکنه و به فاصله این وقتی که این اتفاق افتاد و مسئولیت جنگ خودش به عهده میگیره، خب این ضربه اساسی به بنی صدر بود، در واقع بچه او رو کاملا مخدوش کرد و بعد از اعلام عزل بنی صدر از فرماندهی کلقوه بنی صدر عملا مخفی میشه. در مجلس هم رأی به عدم کفایت سیاسیشون داده میشه و بعد از اینکه رأی به عدم کفایت سیاسیشون داده شد در 31 خرداد شاهد این هستیم که 31 خرداد سازمان مجاهدین خلق اعلام عملیات جنگ مسلحانه میکنه. در خصوص بحث جنگ مسلحانه یکی از چیزهایی که در داخل کشور به قول من تا حالا کمتر گفته شد و بهش کمتر پرداخته شد این مسئله است که کمتر توجه شد که خود مثلا رهبران سازمان خصوصا رجوی به نیروهای خودش خیانت کرده، علاوه بر اینکه به کشور خیانت کرده، علاوه بر اینکه به انقلاب خیانت کرده و جریان جامعه رو از یک جریان متعادل سیاسی که آزاد بودن همه حرفاشون رو می‌زدن هر جور دلشون می‌خواست راحت بودن تا یک زمانی تون چی که به تعادل برسن این رو خشونت بار کرد و فضا رو امنیتی و سر امنیتیش کرد، به نیروهای خودش خیانت کرد. شما ببینید یک فرمانده وقتی که میخواد اعلام حمله بکنه باید وضعیت نیروها خودش رو ببینه، بدون اینکه شما وضعیت نیروها خودت رو ببینی، بدون اینکه امنیتش رو بسید، بدون اینکه ظرفیت سازی بکنید، شما وقتی اعلام جنگ مسلحانه میکنید یک جور مظلوم نمایی و قهرمان سازیه. بنی صدر رجوی و بنی صدر با این اقدام به اصلی ترین آدم هایی که برای اینها هم فداکاری کردن رحم نکردن برای رسیدن به قدرت. این نیروها همشون تو محلاتشون شناخته شده بودن، کسی که دست به اسلحه میبره اگر در خانه تیمی نیست شناخته شده جای به اصطلاح مشخصی هست و شما بهش مأموریت میدی، خب فورا ایشون رو میشناسن، دستگیر میکنن، میگیرن، باش برخورد میکنن دیگه. یعنی شما تا نیرو رو مخفی نکردید، پنهان نکردید، امکانات بهش ندارید، وقتی اعلام جنگ مسلحانه میکنید اون هم در یک برخورد فرقی، خب به طور طبیعی با شما برخورد میشه.
بعد
بله
بدون
سازماندهی،
یعنی انتحاری بود. منظورم
ببینید انتحاری هم بود، گاهی وقتا شما در عملیات انتحاری یک هدفی رو میزنید
وزیر به وزیر میشید،
منتها شما یک جور دیگران رو به یک عملیات انتحاری میفرستید که از دل شما میخواید قهرمان در بیاد، نه اینکه چیز باشه. من حرفم اینه که سازمان نه تنها اومد به نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب و جامعه و فضای سیاسی و آزادی مدنی در ایران خیانت کرد، بلکه نیروهای خودش رو تلف کرد. شما این همین سازمان مجاهدین خلق 3000-4000 نیرو داشت قبل از انقلاب، این سازمان و گروه های دیگر همه با هم دیگر یه چیزی حدود 22-23 نفر رو تونستن ترور بکنن از ماموران. حالا اگر ما جمع بکنیم تمام کسانی که کشته شدن از رژیم پهلوی یه چیزی حدود 22-23 نفرن، اعدامی هم که کسانی هم که اعدام شدن چیزی 350-60 نفر.
هر سازمان
از سازمان مجاهدین، سازمان چریکا، گروه های دیگر، همه از همشون با هم دیگه جمع که میشه. بعد از انقلاب شما میبینید که به فاصله یک سال، سال 60 چیزی دو 3000 نفر ترور میشن توی ایران
از مردم و
نیروهای انقلابی. خب به طور طبیعی از نفس به نفس هم که باشه به همین میزان هم خب در سازمان شما برخورد با اینا صورت میگه. حالا دوستی یه ده فرار کردن. در قبل از این هم شما باز میبینید که درگیری های تروریستی اینها داشتن، یعنی قتلایی رو داشتن. و از سال 50 از سال 60 به این طرف چون که سازمان کشور رو در فضای امنیتی سری بود، حالا در هر دوره اومد به نوعی به اصطلاح دست به یک سری اقدامات فیزر. اما اتفاق مهمی که اینجا مربوط به ما هست این مسئله هست و اون مسئله به اصطلاح هفتم تیر هست. چیزی که در هفتم تیر اتفاق افتاد به شهادت مرحوم آقای بهشتی یک اصل جدید تاریخی هست در ایران و اون این که ماجرای هفتم تیر چند جریان رو در ایران برای همیشه به نوعی تمام کرد و حداقل برای یک مدت طولانی. یکی بحث نفوذ جدی آمریکا بود در ایران که از طریق عناصر ملی‌گرا و دیگران به نوع آمریکایی‌ها به اصطلاح تلاش داشتن که این رو به ثمر برسونن. درسته با ماجرای سفارت آمریکا بخشی از این بدن رو آسیب دید، اما پیکره اصلی اون باقی مونده بود. با ماجرای هفتم تیر خط نفوذ آمریکایی‌ها عملا از بین رفت. به اضافه این که با ماجرای هفتم تیر تصور که می شد که وقتی رهبران انقلاب کشته بشن مردم میرن دنبال کار خودشون، اتفاقا عکس این ثابت شد که بخشی از رهبران انقلاب، این در واقع نیروهای به اصطلاح کادر انقلاب که به شهادت رسیدن، مردم نه تنها کنار نرفتن بلکه اومدن به صحنه. و مهمتر از همه ماجرای هفتم تیر یک پدیده بسیار مهم رو در جامعه ایران رقم زد و اون پدیده فداکاری است در ایران. انقلاب اسلامی با به اصطلاح فداکاری به پیروزی رسید. در جنگ هم شما اگر این دوره رو ببینید بعد از هفتم تیر است که شما یه دفعه میبینید که موج نیروهای مسلمان به سمت دفاع از مرزهای کشور پیش میرن و در واقع این دوره اصل تاریخی است، یعنی در واقع یک دور برش تاریخی است. جامعه ایران که از حالت عدم دفاع داشت، یعنی در واقع قدرت دفاعی خودش رو به خاطر شکست متعدد در طول تاریخ از دست داده بود، شما بعد از این ماجرا میبینید که وارد یک جریان جدید دفاعی در کشور
جدیدیه.
بله
جدیدیه.
بله که جالب اینه که در این دوره، در این دوره شما آمار رو میشه اصلا سنجید، آدم میتونه به نظر آمار سنجی هم بکنه که شما بعد از این نیروهای مسلمان به این سمت میان، به این سمت میان که فداکاری بکنه.
یعنی 11 ماه بعد دقیقا خرمشهر فتح میشه.
چرا شما 11 ماه بعد آدرس میدید؟ شما به فاصله یکی دو ماه بعد آدرس میدید که آبادان
از
حبس شکست میشه.
پنجم مه
بود که اون فرماندهی سپاه عوض میشه، مرتضی میشه. خیلی اتفاق میفته
که ببینید بحث اینه که مردم میان ویلا شما تا این زمان فرمانده سپاه خب آدم بسیار شایسته مثل شهید چمران رو دارید، سلا همچه آدمی هست، منطقه اون میزان حضور مردم گسترده نیست. بعد از این هست که به اصطلاح در واقع مردم میاد و آمار به اصطلاح فدا مثلا توجه به دفاع گسترش پیدا میکنه. البته خب عملیات های تروریستی بعدی مرافقین هم روی این مسئله نمیگم تأثیر نداشت.
حتی بنی فرد هم توی جنگ که
محصول ده،
ولی این باید که شما داری، یعنی جنگ دفعه مردم میفته و مردم باید باشن که به جنگ هم.
ببینید بحث اینه که مردم بعد از ماجرای هفتم تیر به فداکاری از نوع شهید بهشتی رضایت میدن، یعنی همینطور که شهادتش اومده نسلی از به اصطلاح طلاب اومده مثلا در حوزه ها مثلا تأثیر گذاشته، یعنی به اصطلاح این کاراکتر شخصیتی این تأثیر گذاری رو داشته، این شهادت هم آمده اون خط نفوذ رو از بین برده و هم یک موج جدیدی از نیروهای فداکار رو در کشور تونسته سازماندهی بکنه، یعنی در واقع برانگیزه و این انگیزش رو در جامعه به نوعی ایجاد بکنه.